چرا همچنان تفکراتی برمی آورند که حامی مصدقی نیستند و در دولت و مجلس حضور می آورند و نظراتی از جانب رهبری می گویند؟ مگر وظیفه رهبری نظارت بر عملکرد سبوبه نیست؟
میشه گفت این سه تا سوال بود. اولش اینه که چرا بعد از 40 سال ما تو عدالت مشکل داریم؟ ما بعد 400 سال مشکل خواهیم داشت. همه جای دنیا مشکل، هیچ جای دنیا عدالت به اون معنایی که ایدئالای محقق نشده و نخواهد شد. بحث آخر زمان و انقلاب آخر زمان و یک بحث دیگری، اما استانداردهایی داریم، معیارهایی داریم که نصاب عدالت تا کجا غیر قابل پذیرشه، کجا غیر قابل پذیرشه. بنابراین ما باید گفت نه عدالت نه بی‌عدالتی هیچ کدوم نیست، کم عدالتی و بیش عدالتی معنا داره. یه وقت با معیارهای استانداردهای جهانی قبل از انقلاب می‌سنجیم، یه چیزی شما هم دیدین نام ضریب جینی، یعنی فاصله‌های طبقاتی رو که شاخص‌ترین معیار عدالت اقتصادی است تو دنیا، یه محاسبات می‌کنن. سازمان ملل، بانک جهانی که نسبت به ما هیچ سمپاتی هم ندارن، اعلام کردن فاصله‌های طبقاتی ضریب جینی مثلا قبل از انقلاب که آمریکا یا انگلیس ها بنا بودن و به اسم پیشرفت و این حرفا، حدود 51 یا 52 بوده. و بعد از انقلاب با وجودی که جمعیت 2.5 برابر، جنگ، تحریم، مسائل که هنوز هم شما میبینید هست، مشکلات ول نمیکنه، چون آمریکا و انگلیس میخوان برگردن دوباره ایران. البته تو خواب و خیالشون ببینن، تو از منطقه هم بیرونشون کردیم چه برسه به ایران، ولی اونا برنامه‌شون این بود و هست. خود من بانک جهانی و سازمان ملل اعلام کرد ضریب جینی در ایران رسید به 37، یعنی 52 بعد از انقلاب شد 37. ایدئال نیست البته، اما نسبت به استانداردهای جهانی. شما ببین مثلا روسیه رهبر بلوک شرق و اقتصاد چپ سوسیالیستی بود که اصلا شعارش برابری بود، فاصله طبقاتیش از ما خیلی بیشتره. آمریکا که رهبر نظام سرمایه‌داری است، لیبرال سرمایه‌داری، فاصله شکاف طبقاتی خیلی بیشتر از ماست. این مهمه دیگه، یعنی با وجود یعنی فاصله فقیر و غنی از 52 رسید به 37 و یک استاندارد عالی و ایدئال نیست، ولی قابل دفاع نسبت به شرایط کشورهای دیگه و منطقه و اینا. ما تو فهرست عدالت کشور بالا آمد. خیلی خیلی از اینایی که اول انقلاب فقیر بودن الان فقیر نیستن. خیلی ها روستایی ها شهرستان ها امکاناتشون اصلا زمین تا آسمون، اصلا این زندگی او زندگی نیست، این سطح زندگی، این سبک زندگی. شما از پدر مادراتون بپرسید، بنده زمان انقلاب 14 سالم تقریبا بود و کاملا یادم میاد قبل از انقلاب اکثر مردم با اینکه ما خانواده‌های فامیلای ما جزء تقریبا متوسط به بالا بودن، اغلبشون نه ماشین داشتن نه تلویزیون داشتن. مثلا اینو یک چیز اشرافی بود، اینا سطح زندگی این بود. نگید اون زمان ماشین و تلویزیون نبوده، بود، همه جای دنیا بود، نداشتن. حتی خیلی از خانه‌ها یخچال نداشتن. سطح زندگی و سطح زندگی خیلی فرق کرد. اون موقع غذای قالب نان بود، الان غذای قالب برنجه. اون زمان اصلا ما بچه سنمون کمون مشروع یادم بود، یک لباسی بود نام لباس پلوخوری، یعنی پلو خوردن یک حادثه بود، لباس مخصوص تشریفات داشت. خب اینا بوده دیگه. اصلا روستاهای ما نه آب داشتن نه برق داشتن نه گاز داشتن، هیچ کی نبوده. دروغه. الان داره در این استاندارد جهانی الان دعوا میکنه فلان روستای پشت کو، میگه پهنای اینترنت ما کمه، فیلم دانلود میکنم دیر میاد. دعوا سر این شده مناطق روستایی. الان مناطق بالا شهر و پایین شهر خیابونا امکانات دولتی و عمومیش خیلی جا شبیه همه، یعنی از رو پارکش و درمانگاه و کلینیکش خیلی وقته نمیتونی بفهمی پایین شهر یا بالا شهره. خب اینا نبوده که اینجوری که ما میلیون ها نفر در حد حلبی آباد نشین بودن نسبت به جمعیت کلینیک که داشتیم. وقت اون موقع 7-8 میلیون بشکه نفت صادر میشده. ما حالا الان که اوج تحریمه که جمعیت 2.5 برابر، سطح زندگی اینقدر تغییر، این همه امکانات، این همه تشکیل. اصلا شما اون زمان کلا 150,000 دانشجو بیشتر نداشتید، جمعیت دو برابر شده. الان شما 5 میلیون دانشجو همین الان دارید، یعنی ما جمعیت دانشجویون از جمعیت چندین کشور اروپایی بیشتره، فقط دانشجویامون. خب اینا بالاخره اگه اینا تلاش در جهت عدالت اجتماعی نیست پس چیه؟ ولی در این حال ما همچنان شکاف طبقاتی داریم. البته توی چند سال اخیر هم طبق همین آمارای بانک جهانی فاصله طبقاتی توی چند سال اخیر باز بیشتر شد، ولا از اول انقلاب سیره. خب اینا پس برای عدالت بله، ولی در این حال همیشه بدهکاریم، همیشه مشکل داریم. ما هنوز شکاف طبقاتی داریم، به شدت نیازمندن و مشکل دارن. چند میلیون آدم دارن از کمیته امداد پول میگیرن و اگر نه زندگیشون نمیتونن بکنن. ولی خب توجه داشته باشید همه جای دنیا کم و بیش این است. آمریکا که میگه ما اوج سرمایه‌داری جهانی، قله سرمایه‌داری جهان و فلانیم، 50 میلیون آدم گرسنه داره که هر روز باید بهشون دولت نون بده تا از گشنگی نمیرن، غذا بده. 50 میلیون، 50 میلیون یک ملته، یک کشوره بزرگه، یعنی از 300 و چند میلیون، یعنی از هر 6 تا آمریکایی یه نفر شب باید کفن و نون بگیره تا از گشنگی نمیره. اینا ادعا دارن اوج سرمایه‌داری ان، یعنی ثروتمندترین کشور جهان دیگه میگه، یعنی اینا که بدهکارترین کشور جهان هم هست. سوال دومتون این بود که چرا رهبری چیز نمیکنه؟ چیکار میکنه؟ چی گفتین رهبری چیکار میکنه؟
چرا رهبری نظارتی
بر عملکرد سپرده نداره؟ داره، از کجا فهمیدین نداره؟ تذکر میده، صحبت میکنه، عمومی میگه، خصوصی میشه. این که گفت مکرر جلسات ما به اوقات تلخی میکشه، جلسات غیر علنی برخورد داری میکنند. حالا ظرفیت ها، توانه ها، امکانات کشور باید در نظر داشته باشه. خب بعضی الان میگن آه این وضع جلو شده، ولی چی رئیس جمهور الان عزلش نمیکنه، ولی چی فلان کسا رو نمیم، فلان مسئولون رو اعدام نمیکنه. اینجوری که نمیشه کشور داری کس که حالا سریع از قانونم بگید که اینا دوباره باز انتخابات بکنه، اینجوری نمیشه. باید نظارت باشه، نقد باشه، اصلاحات باشه، مشاوره باشه. و بالاخره ببین یکی از دموکراسی، یکی از خروجی‌های دموکراسی همینه. بالاخره رئیس جمهور دور اول رأی آورده، کمتر دور دوم اومده بیشتر رأی آورده دیگه. خب دیگه نمیتونه که هنوز 4 سالش تموم نشده بگه آقا باید برش داریم. هیچ جایی دموکراسی در جهان همچین چیزی رو نمیگه. باید تحملش کنیم و نقدم بکنیم، سوالم بکنیم، اگه جایم کمک میخواد کمکشون کنیم. اینه وضعیت.
سوالی که بسان پرسیدن این بود که چرا مدد با وجود تخلیف رئیس جمهور مدد کابینیشان شان را استیضاح نمی کنند؟ و سوال بعدی هم که هستش این که چرا رهبری با نام خود از تصویر طرح لغو و افزایش قیمت بنزین جلوگیری کرد؟
اون استیضاح رو که از مجلس باید بپرسیم، من تو مجلس نیستم. راجع به بنزین ایشون از قیمت بنزین دفاع نکرد، صریحا گفت من راجع به مصداق یعنی قیمت بنزین بحثی نمیکنم، دخالت نمیکنم، چون من دو طرف اولا استدلالای خیلی قوی دارم، هر دو طرف هم اقتصاد دارن. میدونید شما دو طرف متخصصین درجه یک که اقتصاد کشور و انرژی ان، استدلال میکنن به این دلایل اقتصادی و علمی، میگه باید گران بشه، اون هم میگه به این دلایل باید ارزان بمونه. اختلافی کاملا، اختلاف هم اختلاف بین متخصصینه، دو تا نظر واقعا. همین هم برجا میگن این کار صدمه مطلق به اقتصاد کشور بود، یه جا میگن اصلا این نجات اقتصاد کشوره، اگه ادامه بده اون شیوه رو اقتصاد نابود میشه به نفع محرومین. این ارزان ترین بنزین جهان ما، یعنی در تمام دنیا بنزین، برق، آب، میدونید گاز، انرژی ارزان ترین قیمت رو در کل جهان داره. تو بعضی از اینا ما جز 4-3 کشور ارزان جهانیم، تو بعضی هم ارزان ترینه. خب حساب کردن که الان بنزین تو ایران از آب ارزان‌تر دارن بفروشن دیگه. یکی گفت که ما حاضریم از پالایشگاه مردم بیان بنزین بگیرن مجانی، چون از همونجا داریم ضرر میکنن. سوبسید یعنی ضرر دیگه به همه. خب بعضی میگن این سوبسیدی که میدادید، کسی که 3 تا 4 تا ماشین داره داره بیشتر میخوره، از پول دارتره بیشتر داره سوبسید میگیره، از کسی که ماشین نداره که اصلا سوبسید بنزین نمیگیره. لذا این خلاف عدالت. خب الان پس دو طرف استدلال دارن، کشورم مشکل داره، آلودگی محیط زیست، این قیمت، قاچاق. شما ببینید چقدر بنزین قاچاق میشه از ایران، چون مفتریم بنزین دنیاست. آب و گاز و برق و بنزین ما جزو ارزان ترین انرژی در کل جهانه. لذا اونش که میتونن قاچاق کنن میکنن. خب حالا اما اشکال اینه که چرا اینجوری اجرا میکنه؟ چرا چند قبلش میاد دروغ میگن این گران نمیشه؟ این توهین به شعور مردمه. پولی که میخوای بدی چرا بعدش میگه خب قبلش بده؟ از 3 ماه 4 ماه قبل شروع کنین توضیح بدین، مردم متقاعد بشن، میگن آقا این دلایل اقتصادی، این ور این دلایل. این خوشحالن که هیچ کس نفهمنده، شبیه خون زدن، فکر کرده جنگ عملیات میزنن نصف شب که دشمن نفهمه. بعد میگه خب تازه خودم هم نفهمیده بودن. خب آخه اینا هم میگه هنره، اینا عقلانیته، مردم چرا نباید بفهمن؟ مگه عملیاته که آخرین کاری دادیم هیچ کس نفهمید، یکی صبح همه پشودن همه گیج. بعد 4-5 سال شما به قیمت بنزین رو باید به تدریج میبردید بالا، نبردید، رأی میخواستید یا هرچی که میخواستید، یه مرتبه 3 برابر. بعد میگه هیچی گرون نمیشه. اصلا مگه میشه؟ امکان نداره، هیچ جای دنیا اینجوری نیست. مگه میشه بنزین گرون نشه، هیچی گرون نشه؟ چرا همچون وعده میدید؟ نمیتونید جلوشو بگیرید. وقتی که کشور به اینجا رسیده بالاخره سه قوه با متخصصینشون به یک جنبندهی رسیدن، تصمیم حاکمیتی برای کشور چاره دیگه‌ای نداره. ما نمیتونیم تا آخر اختلاف نظر بمونه، این بگه اون درست، این بگه اون، بالاخره به یک جنبندهی باید رسید، عمل کنید. ما تا حواشیشو کنترل کن، درست اجرا کن، خسارتاشو جبران کن. این بوده قضیه. مردم استدلال موافق و مخالف رو بشنون، بعدم در جریان مکانیزم تصمیم گیری باشه. و فرمایش اولتون هم نمیشه اعتراض کرد. چرا آقا میشه اعتراض کرد؟ ما طبق قانون اساسی حق و امکان اعتراض داریم. قانون اساسی صریح میگه حق تجمع اعتراضی در چارچوب قانون مسالمت‌آمیز غیر خشونتبار کاملا یک حق شرعی است. امر به معروف نهی از منکر اصلا واجبه، نه که جایزه. کسی حق نداره جلوی کسی رو بگیره، باید با چارچوب قانون ساختار. منتها این اشکال وارده که اینی که تو قانون اساسی آمده، قبلش توی همه آیات و روایات و منابع ما آمده، این رو چرا ساختار واضح شفاف قانونی براش درست نمیکنه؟ بله ساختاری ما الان داریم، مثلا مردم از طریق نمایندگانشون تو مجلس اعتراض کنن یا تو شورای شهر و استان از طریق نمایندگانشون در خبرگان. خب نماینده گذشتی برای همین دیگه، یکی شیله قبول. نهادهایی هست تو حکومت کارش نظارت و نقد و رسیدگی به اعتراضاته. تو هر سه قوه سه چهار تا چهار پنج تا نهاد داره، مثلا برای همین درست شده. همه جای دنیا هم همینجوری اعتراض میکنن. و انتخابات که به کی رأی بدی ندی و و و شکایت به دادگستری از مسئولی. ما اصلا اصولی تو قانون داریم برای کار. پس راه های متعددی باز شده. ولی چرا به نظر میرسه که این راه ها کافی نیست؟ بنده یه پیشنهادی در 15 سال پیش تو شورای انقلاب فرهنگی دادم، تصویبم شد ولی اجرا نشد. اگر موافق بودید همین رو پیگیری کنید، مطالبه کنید. تایید کردیم، دادم و تو شورا با بحث و اینا تصویب شد. اون زمانی که بحث کرسی های آزاد اندیشی اینا رهبری گفتن و مطرح شد، یه نهادی تحت عنوان خانه ملی گفتگوی آزاد تو شهرها تشکیل بشه زیر نظر و حمایت ثقوه تأمین قانونی. هر کس به هر مسئولی سر هر مسئله اعتراض دارن بیان اونجا تریبون آزاد با مدارک، با استدلال، با رعایت قانون، بدون توهین و دروغ و تهمت و خشونت بیان حرفشون رو بزنن. مسئولان باید بیان اونجا جواب بدن، نظارت قانونی باشه. با اون کسانی که نقد دارن تأمین 100% امنیتی و قانونی بدن که کسی حق نداره به خاطر این نقد و اعتراض بعدن شما رو مورد تعقیب قرار بده که بله آقا آزادی بیان داشتیم ولی آزادی پس از بیان نداشتیم. حرفامون رو زدیم اونجا هیچی نگفتن ولی دو هفته بعد آمدن با ما برخورد کردن. نه، آزادی پس از بیان هم باید داشته باشه. اگر داری نقد و نهی از منکر بکن استدلال. فایده دیگه‌ش هم اینه اونجا کسی نمیتونه کلاشی و کلاهبرداری بکنه، نه به عنوان مردم بیاد تهمت بزنه، دروغ بگه، شایع پراکنی کنه، تحریک افکار عمومی، تشویش اذهان، دروغ بگه، نه از اون طرف یه کسی به اسم مسئول بیاد توجیه کنه و خالی بندی و نه خیر اینایی که گفتید نیست میکنم. مگر اینجوریه؟ خب آقا بالاخره این مدرک داره جواب اینو میده. اینم تصویب شده. یه کمی آموزش میخواد، فرهنگ این کار رو میخواد. ما اینو باید کمی تغییر بدیم.
چون همه که بحث بنزین هستیم، آخرین سوال هم این هستش که شما فهمید که بنزین تو کشور ما بسیار ارزانه.
با
نرخ بهتره درآمد قشر ضعیف، درآمد قشر ضعیف جامعه نیز میتوان بود.
اصلا قیمت رو که مقایسه میکنن همه جای دنیا با یک استاندارد جهانیه. یعنی کشورهای دیگه هم که بنزین دارن اونا هم فقیر دارن، میلیون ها میلیون فقیر داره. کشورهایی که نفت دارن که اینا که نیست که ما فقط مشکل داریم، اونها همه اینا مشکل دارن، فقراشون بیشترن، خیلی بیشترن. اونجا که باز اینه استاندارد جهانی به این معنا که با استاندارد مصرف، تولید، توزیع، تولید سرانه داخلی، واردات، صادرات، خرج هر خانواده به طور متوسط، اینا یک فرمولای داره. تو کل دنیا مقایسه میکنن، همه جای دنیا هم این مشکلات رو دارن، بعضی کمتر، بعضی بیشتر. با توجه به همه اینا که رده بندی میکنن، میگن از ارزان ترین سوخت جهان ایرانه. دقت میکنید؟ مثلا یکی از رفقای طلبه گفت آقا شبا ابا امام میذارم که یک پراید دارم، مسافر کشی میکنم که اجاره خونم رو بتونم بدم، خرج زن و بچه‌مه. یه مرتبه بنزین رفتم 20 لیتر میزنم میشه 60 تومن، 60000 تومن. برای بعضی از اینا چیزی نیست، برای من یعنی زندگیم زیرو میشه، من اجاره خونم رو ندادم. خب خیلی ها بودن و هستن، اما در این حال راه جبران ای رو توی اقتصادهایی که نفت، بنزین و برق و آبشون و گازشون گرانه، فقیر رو گرفتار دارن، طبقات محروم دارن، به شکل دیگه باید تامینشون کرد. مثلا سوبسید عادلانه باید به محرومین سوبسید بدی، نه به پولدارا و بقیه. به همه که نباید سوبسید داد که. مکانیزم تشخیص محروم از مرفه ها هنوز ندارن. خیلی از کشورها اینجوریه. اصلا آمار ندارن. همین هفته پیش یکی از مسئول دولت چی گفت؟ گفت ما میخواییم سوبسید پولدارا رو حذف کنیم، نمیدونیم چی جوری شناساییش کنیم و حذف کنیم، به استرسش نمیارزه دیگه، ولش کن بذار اونم بخورن. خب این نمیشه، اتفاقا باید یک برنامه‌ریزی کنیم بفهمیم کی چقدر داره درآمد داره چیکار میکنه، مگه به همه باید چیز کرد؟ بنابراین اون رو از راه دیگه جور، ولی همه کشورهایی که بنزین و نفت دارن همشون بی طبقات محروم دارن بیشتر از ما هم دارن. بله من مثلا دارم استدلال اونایی که گفتن ارزون کنیم گفتم، ولی استدلال این طرف هم داریم که میگن اصلا ارزون همین قیمت بنزینی که بود همین درسته، دفاع اونا هم دفاع دارن براش. سوالی
که دیگه ازتون پرسیدن در مورد ساختار انتخاب بعضی ها مفردن که شورای نگهبان فیلتر مناسبی نیست برای افرادی که کاندید میشن. نظرتون پاسم بپرسن و یه سوال دیگر که در مورد همین موضوع هستش اینو شما بفهمید.
خب باید جواب بدن کجا مناسبه؟ خیلی خوب، شورای نگهبان مناسب نیست.
اصلا این که سوال هایی میخوام بکنم براتون، آیا تایید شورای نگهبان با توجه به بند های ذکر شده در قانون کفایت بر کفایت همه جانبه اعتقادی و قابل اعتماد بودن آن فرد میکنن؟
نه اصلا کفایت همه جانبه. مدرس چی میگفت میلا الان چه این مدرس؟ گفت مگه ما میتونیم اصلا بدونیم کی به چی؟ ما باید یک حد اقل شرایط رو بذاریم، نصاب اقلی. اصلا نه شورای نگهبان نه هیچ کسی دیگه هرگز نمیتونه احراز کنه که یک کسانی واجد همه شرایط عقیدتی عملی فلان هستن، قبلا هیچ ضعفی نداشتن، بعدا مثلا هم چیز کسی غیر از خدا هیچ کس نمیدونه. شما راجع به خودت نمی، من راجع به خودم نمیدونم تا آخرش چیکاره ام، نمیدونم ما چیکار میکنیم که این روشش نیست. اولا همه جهان نهادهایی رو میذارن برای این کار که یک نهادی باید باشه نظارت، اسمش حالا نمیذاره نظارت استصواب شورای نگهبان، هم کارش همینه ولی به شکلهای مختلف. حالا بعضیشون هوشمند و پیچیده هن که اصلا معلوم نمیشه هستن ولی هستن، بعضیا نه غیر هوشمندانه پرسر صدا اینا. ما جزوی دومیشیم الان، یعنی شورای نگهبان بسیاری از جهان اصلا فیلترش درست عمل نکرده نمیکنه. مثلا شما ببین تو مسئولین حکومت ما توی 30-40 سال گاهی یا آدمایی اومدن که اصلا هیچ چیز قبول نداره دارن، ولی میاد به اسم حکومت اسلامی طرف میاد مسئول میشه یک جایی، بعد از قرآن از رو بلد نیست بخونه، اصلا من این آدم نماز میخونه یا نمیخونه، اینجوری هم میشه. فردا دستش برسه به بیت المال، این علی اختلاس هست یا نیست؟ چقدر تقوای اقتصادی و سیاسی داره و از این قبیل. هر پس همه جا این نهادهای کارش اینه، اما اینکه این نهادها بعضی جاها دقیق و هوشمندانه عمل میکنن، بعضی جاها پر سر صدا اما غیر دقیق ممکنه عمل کنن. یه جایی ممکنه عادلانه عمل بشه، یه جایی نه جانبدارانه عمل بشه. این بحث ولی همه جا هست. این نکته هم که فرمودید که همه شرایط عقیدتی فلان هم چیز امکان نداره، نهادهای شبیه شورای نگهبان باید اون حداقل نصاب رو ببینن، فاقد این شرایط نباید باشه. اما که واجد چه شرایط دیگری باشه نه قابل احراز نه قابل اعماله. مردم باید هوشمند باشن، مردم باید آموزش ببینن، باید با مردم حرف زد که آقا این افراد رو میشناسیم، این لیستا رو میشناسیم، میدونین چجوری هست، سوال کنید، جواب بگیرید، حساس باشید. بالاخره انتخابات یعنی مردم، ما باید مردم باید بخوان و بدونن.
فرمایش شما، آیا شما موافقید اول شدن ساختار هستید؟
ساختار باید بگی چی؟ نه
من شورای نگهبان توی انتخاب نماینده ها ساختار مملکت ما عوض بشه.
یعنی چی مثلا ساختار عوض بشه؟ مثال بزن.
یه تا شورا بشه
بشه بشه بشه مشکلات سه برابر بشه، دعوا سه برابر بشه. این میگه اون شورا کرده بگه شورا ها، یه وقت میگه قدرت نظارت شورا بیشتر بشه. خب یعنی منظور دیگه که شورای نگهبان ساختار تشکیلاتیش مثلا سه برابر بشه، شما داری اینو میگی. یه وقت میگی که سه تا نهاد جدا باشن، سه تا نهاد با یک استاندارد یا سه تا استاندارد.
مثلا آمریکا که دو تا مجلس داره برای مثلا یه لایحه رو دو بار بررسی میکنه، به این شکل مثلا.
نه شما دارید بحث صلاحیت نماینده ها رو میگی یا نظارت بر قانون. اون تو گفتی قانون بود، صلاحیت نماینده ها اونجا اینجوری نیست. مثلا شما میگین تو آمریکا رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب نمیشه، رأی الکترال ایالتیه، مثلا مردم رأی مستقیم نمیدن به رئیس جمهور. دقت میکنید؟ یه وقت میگی که دو تا مجلس، اونجا میگه مجلس سنا، مجلس نمایندگان مجموعه میشه کنگره، اختیارات رو تقسیم میکنن. با چون که خیلی از کشورها هم بر همین اساس عمل کردن، دو تا مجلس میذارن، یک مجلس میگن نمایندگان مردم، یک مجلس میگن نخبگان حکومتی که با این اون رو تعدیل کنن با اون اینو، و تصمیم نهایی هم کنترل شده میاد بیرون، یعنی خروجیش به سیستم نباید صدمه بزنه. اصل نظامشون رو باید حفظ و تقویت کنن. این یک شیوه بعضی رفته. اینجا گفتن نمایندگان و مردم مستقیم انتخاب کنن و در مصوباتشون بیاد. بعضی کشورها اسم شورای نگهبان نیست، اسمش از دادگاه قانون اساسی. ولی همینه، میره اون دادگاه قانون اساسی میگه آقا این چیزی که تو مجلس تصویب کردی خلاف قانون اساسیه، یا خلاف مثلا ایدئولوژی ما، لیبرالیسم، سوسیالیسم، هرچی هست، فاشیسم، اینو به تو میکنن. اینجا این کاری نه که دو تا مجلس نذاشتن مثل بعضی کشورهای دیگه، این مثل چی چیز شبیه دادگاه قانون اساسی است که تو خیلی از کشورها هست. ساختار باید اصلاح بشه، باید تقویت شه، اما اینکه یک جایی رو ستا بکنیم و دوتا بکنیم باید معقول بررسی کنیم. همونطور حرمت شرعی و اینا که نداره. اگر واقعا یه فکری داشته باشیم میگه آقا اگه اینجوری باشه مشکلاتش کمتره، فوایدش بیشتره، خب بشه نداره. خود قانون اساسی هم میگه رو باز گذاشته. قانون اساسی میگه بخشی از این قانون قابل تجدید نظر هست با این شرایط. یکیش میتونه بعضی از اصلاح بعضی از ساختارها باشه، ولی اصلاح ساختار نباید ساختار رو فلج کنه یا حذف کنه، نظارت رو کلا حذف کنه، چون همه جای دنیا نظارت هست به شکل خاص خودش. قرآن میفرماد فقط انقلابیونی میتونن تا آخر انقلابی بمانند و فریب دنیا نخورند که رابطهشون با خداوند خیلی قوی باشه، اهل تضرع باشن، ارتباطشون مدام با خداوند بیشتر و بیشتر بشه، ارتباط خالص با خدا برای همیشه، و هرچه مقامت بالاتر میره این ارتباط و این توسل و توکل به خداوند بیشتر بشه نه کمتر. پیغمبر وسط جنگ که درست مدیریت میکرد، نقشه جنگی میریخت، آموزش میداد، حتی وقتی به صف میکرد نیروها رو اینقدر دقیق بود، پیغمبر میگفت وقتی من وای میستم فقط یه نفر رو ببینم. یعنی اینجور صف باید باشه که نقل میشه ایشون دید کسی شکمش جلوی من، شکم تو ببرم بریم میریم جهاد، اینجوری طرز وایستدن شکم تو میدی جلو تو صف درست واسته. خب این دقت ها بود کجا حرکت کنید، شب هر کدوم جداگانه آتش روشن کنید که فکر کنن بیشترین، روز اینجوری باشید، اول کدوم گروه بیاد، نیروهای نظامی با چه شکلی بیان، اینا همه هست تاریخ غزوات پیغمبر که کجا منحنی بیان، کجا مثلثی بیاد جلو، نیروهای سواره کی بیان، تیراندازا کدوم نقطه رو هدف بگیرن، همه این دقت ها قاطعیت ها در این حال همه رو آماده جهاد و شهادت. بعد سفارش میکرد کسانی که پیرن، مزرعه است، زن، کودک، درخت، پل، خونه، اینا رو نباید صدمه بزنید. اصحاب پیغمبر میگن نزدیک جنگ که میشد پیامبر مثل همیشه و بیش از همیشه صورت مبارکش رو خاک میگذاشت، خدا رو صدا میزد، تضرع میکرد، فرماندهی قاطع. بعد میافتاد رو زانو، دستاشو بلند میکرد جلوی مردم، عشق میریخت که صورت پیغمبر خیس میشد، عشق پیغمبر رو خاک میریخت، گاهی زمین جلوی پیغمبر رو گل میکرد و با خداوند بلند بلند حرف میزد. دعاهای پیغمبر در غزوات و جهادها هست، برید ببینید، این کتابش هم چاپ شده، دعاهای پیغمبر در جنگ ها چقدر لطیف و معنوی و اخلاقی و خدایا کمکمون کن، پروردگارا از ما پشتیبانی کن، اینا دشمن تو هم، این جنگ ما جنگ شخصی با دشمن شخصی نیست، اینا دشمنان حق هم، دشمنان بشریت هم، خدایا دفعشون کن، خدایا اونایشون که قابل نجات و هدایت هم هدایتشون کن که کشته نشن، هدایت شن، به ما ملحق شن. دعاش باعث نمیشد نیروشو به کار نگیره، کارش باعث نمیشد از تضرع در محضر خدا غافل بمانه. هیچ وقت نه ترسید، نه مایوس شد، نه تردید کرد. امیرالمومنین که شیر جبهه هاست و همه میگفتن علی هر جا میره ما بریم تو گروه علی، ولی جای دیگه زود کشته میشیم، اینجا که علی هست، علی ترتیب این امر میده، صف رو وا میکنه و احتمال پیروزی و خدشکنی 100% دیگه. علی شیر عرب، حضرت همین خودتون عجاب الاغ میگه، میگه والله اگر تمام عرب یک طرف باشن من یک طرف، والله به خدا سوگند نمیترسم و تردید نمیکنم. وقت علی به این شجاعت میگه ما تو جنگ ها هر وقت دیگه همه کم می آوردیم، شرایط سخت می شد، می ترسیدیم، هممون پناه می آوردیم به پیغمبر، پشت پیغمبر قایم می شدیم. علی میگه ما به پیغمبر پناه می آوردیم، همه فرار می کردن، پیغمبر بود و ما چند نفر، منم فدای پیغمبر وای می سادم، هر تیری به ایشون میخواد بخوره به من بخوره. به چهره پیغمبر نگاه می کردم، قدرت و آرامش، نگاه به چهرهش می کردم دوباره انرژی می گرفتم و می رفتم جلو. خب این شجاعته، 10 سال حکومت کرده، پرکارترین مجموعه ها به اندازه یک این یک شخص در اون 10 سال نمیتونن کار کنن.
تو هزار تا جبهه کار کرده، انسان‌های وحشی رو تبدیل کرده به اولیاء الله، انسان‌های احمق رو حکیم کرده. در وحشی‌ترین و بی‌نظام‌ترین و بی‌سازمان‌ترین جامعه جهانی، حاشیه دو تا تمدن، یک سازماندهی، یک نظام حکومت مدنی بسیار قوی و مقتدر سازماندهی کرد که دو تا امپراتوری رو دو سه دهه بعد از خود در آورد و ظرف نیم قرن شد ابرقدرت جهان و ظرف دو قرن، دو و نیم قرن شد مرکز علم و ثروت در جهان. ساختن یک جامعه الگو، یک حکومت الگو، اشخاص الگو و در رأسشون علی ابن ابی طالب، اداره یک حکومت در اون جامعه با مردمی که 10 سال شب و روز باش زندگی میگردن، میرفتن خونهش میامد، اینقدر دیگه بی ربط میرفتن، سرش مینداخت پایین میامد تو، خانم پیغمبر اونجا نشسته بود، اینقدر خاکی بود پیغمبر که اینا اصلا اندرونی و بیرونی برای پیغمبر قائل نبودن. هر وقت هر کس میخواست سر پیغمبر خراب میشد، پیغمبر با او همه گرفتاری و مسائل میشد، آقای گربه همسایه ما اینم چی شده، همه جون میامدن چرت و پرت میگفتن، میخواستن بشن با پیغمبر حرف بزنن. آقا جون از این به بعد هر کس میخواد با پیغمبر حرف خصوصی بزنه باید صدقه بده به فقیر، باید این مبلغ صدقه بدید بیاید. بعد دیگه طرفداران ملاقات با پیغمبر کم شد، دیدن بابا همچی مجانی علی که باید صدقه بدن به فقرا. خب میخوام بگم پیغمبر اینقدر مردمی، اینقدر با اینا شاد، با اینا شوخ، با اینا مسابقه میگذاشت، کشتی میگرفت، مسابقه اسب سواری و شتر سواری، موعظه میکرد، جنگ با اینا، گرسنگی با اینا، سیری با اینا، و جوری با اینا یکی شده بود که وقتی که ابو سفیان به ابن عباس آمد شب قبل از فتح مکه که مذاکره کنه و تسلیم بشه، چون شکست قطعی بود که بدون جنگ مکه تسلیم میشه، وقتی دید و برگشت گفت که من شاه ایران و امپراتور روم کسرا در ایران و قیصر روم رو دیدم، هیچ کدام از اینها که دو ابرقدرت جهانند چون این عزتی که این مرد داره ندیدم. و وقتی وضو میگیره همه دورش جمع میشن که او قطره آبی که میچکه یک قطره آب به زمین نمیرسه و همه حاضرن فداش بشن. من چیزی در این مرد و یارانش دیدم که در شاهنشاهان ایران و امپراتوران روم ندیدم، با اینکه با اونا ارتباط داشتم. اینها پیروز میشن. خب این وضعیت رو دوستان ببینن، مقدمه اتفاقاتی که بعد از پیغمبر میفته. دوران امامت رو به 4 دوره تقسیم کردن. دوره اول 25 ساله امیرالمؤمنینه که زمان 3 خلیفه رو میبینن و چرا بیعت میکنن و در این حال تا آخر منتقدن و چه میکنن که مسئله ولایت علی و اهل بیت با مسئله وحدت مسلمین و در نگرفتن جنگ داخلی دوتا با هم دیگه چگونه قابل جمع باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.